أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد الفرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنكم لذائق العذاب العليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات میهمانان خدا در این ضیافت ربانی. توفیقی است که آیات بیانات سوره مبارکه صافات را تقدیم می‌داریم. مباحث رو و آیه 38 آیه است که تلاوت شد و ادامه آن آیات بعدی. سخن بدین جا رسید که خوی استکباری کسانی که استنکاف از وحدانیت خداوند می کند و در مقابل پیامبران الهی و نبی مکرم اسلام ایستادگی می نماید و ریشه اون نیست مگر همان استکبار درونی که توضیح کامل دادیم دیشب خدمت عزیزان. این نگاه حد اکثری به خویشتن و حد اقلی به دیگران را. اوج کار در پیشگاه خداوند آنگاه اولیاء الهی، به دنبال آن مردمان، سپس قوانین تشریعی و قوانین طبیعی و تکوینی الهی جبهه های استکبار و کفر را رقم می زند. فرمود اینها در قبال پیامبر استکبار ورزیدند و گفتند که آیا ما دست برداریم از آلهه های خودمون لشاعر مجنون؟ با دو اتهام مقابله با پیامبر کردند، یکی شعر و دیگری جنون، که علت رو گفتیم چه معنا دارد شاعر بودن پیامبر و همین گونه مجنون بودن رو دیگه تکرار عرائض نمی کنم. پاسخ رو قرآن فرمود بل جاء بالحق، آنچه آورده از سراسر حق است و هیچ سخنی که در آن وهم و تخیل و سخنان شاعرانه باشد وجود ندارد و صدق المرسلین، و تمام آنچه میگوید منطبق بر مسیر وحی و نبوت پیشین است، از همان جنس و دستی است که ابراهیم و موسی و عیسی آوردند و گفتند، البته سطحی فراتر و برتر که تکامل یافته تمام وحی‌های پیشین است. به همین بسنده می کنیم در مرور پیش گفته ها. و انکم لذائق العذاب العلیم، دیگه کیفر این جماعت مطرح میشه و اونچه که استحقاق آن دارد. فرمود انکم، براستی که شما قطعا چشندگان عذاب علیمید ای مستکبران. کلمه ذائقون، لذائق العذاب که نون افتاده است و اضافه شده، در حقیقت ذائقون، ذائق به معنای چشنده معنا میکنی. اما دقت بفرمایید که این واژه دو کاربرد دارد، یک کاربرد حد اقلی داره، یک کاربرد حد اکثری. یعنی اینکه گاه کسی یه خوردنی رو نمیخورد به شکل متعارف، یعنی نه اینکه اکل و خوردن صدق کنه، بل و فرو دادن باشد، بلکه یه تماس حد اقلی به یه خوردنی و دهان انسان شکل میگیره در حدی که ذائقه چشیدن میکند، همون اتفاقی که این روزها در آشپزخانه ها میافتد و این کدبانوها و بانوان بزرگوار برای اینکه زبان روزه بالاخره بدانند که چیست، این شور است یا شیرین است یا چه متاعی است، خلاصه همین کار رو میکنن دیگه، مقداری از این سوپ رو روی زبان میریزن، یه مزمزه میکنن، میچشند، بعد اونگاه از دهان خارج میکنن. خب هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، اختلافی هم در این نیست و این موجب افطار نخواهد شد، چون فقیهان میگویند اکل و شرب معتاد. یعنی چه؟ یعنی خوردنی که صدق خوردن کند و بلع در آن وجود داشته باشد، فرو دادن وجود داشته باشد. مرحله اول کار دستگاه گوارش صدق کنه در اون. این میزان رو ذوق میگویند، چشیدن میگویند در کلام عرب، یعنی حداقل ارتباط. به همین خاطر در کلام عرب میگویند که فلانون زاق ولم یأکل، فلانی چشید اما نخورد. این حد اقل ارتباط است. اما همین واژه نقطه مقابلش به کار برده میشه، جایی که یک کسی یه چیزی را، یه طعمی رو به شکل دقیق درک نکرده و سطحی برخورد کرده است. اما اگر یه موضوعی رو، طعمی رو، یه مطلبی رو انسان به کنه اون برسد، یه خوردنی رو واقعا حقیقت مزه اون رو بچشد، اینجا میگویم شما نچشیدی این مزه رو، اگر میچشیدی این رو که دیگه دست بر نمیداشتی. یعنی اون اوج ارتباط و فهم کردن و طعم کردن رو ذوق و اذاقه میگویند، نقطه مقابل اولی. لذا عکسش میشه فلانون اکل ولم یذوق، فلانی خورده اما طعمش رو نچشیده، نفهمیده چه خورده. این معنای دوم. هر دو استعمال شما داریم در کلام عرب و در قرآن داریم. این نوع دوم رو که یعنی اوج ارتباط رو با ذوق و چشیدن مطرح میکنه خداوند. در کجا این رو میبینیم؟ کل نفس ذائقة الموت، تمام انسان ها چشندگان مرگند. خب این ارتباط انسان با پدیده مرگ یه ارتباط سطحی نیست، بلکه تمام سلول سلول وجود انسان رو به تعبیر عامیانه از پا تا قدم رو مرگ فرا میگیرد. حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین ازن تنظرون، میاد دیگه تمام وجود انسان رو مرگ میگیرد و جان کندن رخ میدهد. اینجا چنین کلمه به کار برده میشه. در این آیه شریفه و در این کلمه هم همین معناست. انکم لذائق العذاب العلیم، شما عذاب نمیشید، عذاب رو به تمام معنا و جز جزء وجودتون میکشید و طعم حقیقی عذاب بر جان و وجودتون وارد خواهد شد. دیگه این عذاب سطحی نیست، بلکه همان عذابی است که تطلو علل افعده، جان و وجود و همه هستی را می‌لرزاند و تحت شعاع قرار می‌دهد. لذائق العذاب العلیم. خب استحضار دارید این کلمه و این وصفی هم که برای عقوبت اخروی مطرح میشه، این هم متمایز میکند عذاب الهی را نسبت به اون چه ما در دنیا ممکن است مشکلات و گرفتاری ها و عقوبت ها برای خودمون بدانیم. به این معنا که اگر ما در دنیا هم عذابی داریم، عذاب دنیا و سختی های دنیا و سلب عذوبت و شیرینی دنیا علیم نیست. کلمه علیم از ماده علم به معنای دردناکی، اما بر وزن فعیل دردناکی گفته میشه که استمرار دارد، ثبات دارد، دوام دارد و سلب نمیشه. یعنی ما در دنیا ممکنه مشکلات داشته باشیم، بالاخره بیماری ها میاد، جسم آزرده میشه، ممکنه مشکلات خانوادگی، اجتماعی و غیره برای انسان ها پیش میاد. اینها عذاب رنج بر انسان وارد میکند، طعم زندگی رو در کام انسان تلخ میکنه، اما میگذرد. پایان شب سیاه سپید است، در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. همیشه ما این انتظار رو داریم که در مشکلات میگیم نگران نباشید، این طوفان بعد از این آرامش میاد، جای نگرانی نیست. و واقعا همینه دیگه، بالاخره این تلک الایام نداوله ها، میگذرد این روزگاران و بگذرد این روزگار تعلق تر از تعلق، بار دیگر روزگار چون شکر آید. این چنین حالت زندگی ماست. حتی اگر واقعا به گونه ای باشه که سختی ها و دشواری ها دست برداشتنی نباشد، میدونیم به یه خطی میرسیم که دیگه راحت میشیم و اون هم مقوله مرگ است. دیگه انسان با مرگ، لقد استرحت من هموم الدنیا و غمومها، دیگه راحت از هم و غم دنیا و رنج ها میشه. اما عذاب آخرت خیر، دست برداشتنی نیست. ادامه دارد. آنان که در عذاب خلود و جاودانگی دارند دیگه اونجا یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. قرآن میگه از هر سو شدت مرگ این جماعت رو میگیرد، اون فشار و سنگینی مرگ رو حس میکنند، اما مرگی نیست در کار، بلکه اینها میمانند در این عذاب علیم الهی و میکشند چنین عقوبتی را. بسیار سخت است و سنگین. فرمود انکم لذائق العذاب العلیم. اما در این حال از باب این که روشن باشد این عقوبت سهمگینی که خداوند مطرح میکنه، این نه از باب این است که مثلا قهر خداوند غالب بر رحمت او باشد، یا خداوند سختگیرانه با بندگان خیش عمل میکند، یا میخواهد اقتدار و جباریت خودش رو به انسان ها نشان بدهد، خیری نیست. یا اینکه احیانا بین خداوند و این جماعت از بندگانش یه خصومتی وجود داره، یه نقاری دیده می شود، لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده، بین خدا و بین هیچ کدام از بندگانش خیشاوندی نیست، نه در باب شمول رحمت نه در باب عقوبت و قهر. لذا سریعا می فرماید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. آنچه را که شما دارین الان تجربه میکنید و میبینید، آنچه را که شما دارید میچشید و ما تجزونه، جزا داده نمیشید، الا ما کنتم تعملون، الا آنی را که عمل میکردید، یعنی آنچه الان با آن مواجهید. اگر عذاب علیم است، یا اینکه در آیات امشب در ادامه خواهیم گفت آن روی سکه و طرف مقابل آن و شمول رحمت است، این نیست مگر حقیقت اعمال و رفتاری که شما در دنیا انجام دادید. بارها و بارها این مطلب رو دیدیم عزیزان. اجازه بدید من این ظرافت رو بگم و این توضیح مختصر رو هم محضر مبارکتون تکمیل کننده عرائض نفرمود. دقت کنید، نفرمود و ما تجزون الا بما کنتم تعملون، نفرمود جزا داده میشید به خاطر رفتارتون، فرمود جزا داده میشید به رفتارتان، یعنی جزاء شما عین ما کنتم تعملون است، آنی که پیوسته انجام میدادید. جزاء جهان آخرت اگر خیر است، اگر شر است، نیست مگر آن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر کسی مثقال ذره خیر انجام میدهد، همان مثقال ذره خیر رو خداوند به امیده، نه پاداشش رو. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر کسی مثقال ذره حتی شر انجام میدهد، همان را خدا به او باز میگرداند. یعنی کیفری که در جهان آخرت یا پاداشی که در جهان آخرت وجود دارد. راحت تر بگیم بهشت یا دوزخ، حقیقت اون و ماهیت اون چیزی نیست جز نفس و حقیقت اعمال انسانها، آنی را که انسانها در دنیا به لحاظ گفتار و رفتار و باورهای خودشون ارتکاب میکنن و انجام میدن و شخصیت عملی که برای خودشون رقم میزنن، چیزی است که با اون در اون عالم مواجه میشن. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدو، اگر خیر است با اون مواجه میشن، شر است با اون مواجه میشن. پس حقیقت عقوبت یا مثوبت، قهر و لطف خداوند سبحان، ریشه اون از کجا میجوشد؟ از درون وجود انسان هاست. این تک تک اعمال ماست که ذره ذره رقم میزند لطف الهی و رحمت خدا را و بهشت برین را برای ما مقرر میکند. و جز جز اعمال انسان ها در این زندگی است مثقال ذره اون که رقم میزند عقوبتی را، که بر اساس کتاب نفس و مقوله عمل آدمیان انسان ها مواجه با اون میشن. حقیقت بهش و دوزخ، قهر و لطف الهی، تجسم اعمال آدمیان در دنیاست. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. دیگه این خود انسان ها هم که با اختیار و انتخاب خودشون فرداهای خودشون رو و عالم باقی و جاودان خودشون رو دارن رقم میزنن. بالاخره با همون زبان ساده فهم معمول به ما گفتن در دنیا مزرعه الاخره. دیگه داریم کش میکنیم و برداشت اون فرا میرسد، میشه تمام آیندهی که با آن مواجه میشیم. پناه به خداوند میبریم عزیزان، و این بهترین شیوه حکمرانی الهی است، بهترین شیوه پاداش دادن و جزا دادن است که کیفر همون عمل خود انسان باشه و پاداش همون عمل خود انسان باشه. دیگه از این عادلانه تر متصور نیست که در جهان عدل و در جهان عدالت تجسم پیدا می کند و محقق می شه برای تک تک آدمیان. فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. البته دیگه اینجا نیاز نیست بیشتر از این من توضیح بدم، در جای خودش گفتیم بدیهی است که در اون عالم ماهیت و حقیقت اعمال ما عیان میشه، چون ما در دنیا عمل رو به شکل چه میبینیم؟ به شکل ملفوف میبینیم، فشرده، امپیتری شده و بسته. تفاوتش اینه که در اون عالم و از صحفو نشرت، باز میشه، منشور میشه. یعنی یه ساعت اینجا در محضر قرآن نشستیم با هم گفتگو میکنیم، ملکوت و حقیقت این یک ساعت فردا برای ما عیان میشود، که این یه ساعت نبود، این شنیدن چند آیه قرآن و بررسی چند آیه قرآن نبود. بادروا الی ریاض الجنه، این مبادرت و شتاب به ریاض الجنه ای بود که چهره واقعی اون رو خداوند در اون عالم نشان میداد. حالا اینو تو ظلم ببینیم، اینو توی بددهانی ببینیم، توی اختلاس ببینیم، توی ستمهای اجتماعی ببینیم، توی کفرها، شرکها، زناها، بی‌عفتیها، همه اینها فرقی نمی کند. تمام اون چهره واقعی خودشو چه نشان می دهد، به حقیقت و بازگردانده به صاحبان اون خواهد شد. فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. خب این هم دیگه سخن نهایی بود که عادلانه و منصفانه در حق این گروه گفته شد. حالا دقت کنید ببینید از کجا شروع شد این بررسی. از جایی که هازا یوم الفصل، این روز جدایی هاست و تفکیک انسان هاست. بعد فرمود احشر الذین ظلموا و ازواجهم. حالا اینجا دیگه جمع کنید، گرد بیارید ظالمان رو و اصناف اونها و همانندی اونها و همپالگی های اینها رو. بعد ادامه داد، فرمود که عرض به خدمتون اینها قوم طاغین بودند. فرمود انا کذالک نفعل بالمجرمین، اینها مجرمان بودند، یعنی ظالمان، طغیانگران، مجرمان. دیگه پایان کار اینها هم روشن شد. این پایان کاری است که عقوبت رو میچشند و مستکبران. ویژگی دیگه اینها رو فرمود با چهار صفت این جماعت رو مطرح کرد با پایان کاری که انکم لذائق العذاب العلیم، که چشندگان عذاب علیم. از این قسمت روی دوم میاد، همونطور که دیشب پایان عرض اشاره کردم، سبک قرآن اینه. خداوند همیشه همیشه دو احتمال متصور برای انسانها رو به تصویر میکشد، یعنی هم چهره منفی رو نشان میدهد هم چهره مثبت، سیاه و سفید رو. در روش تربیتی قرآن اینه که باید انسانها هر دو روی سکه رو ببینند، هر دو روش رو، هر دو رفتار رو، هر دو پایان رو خداوند بازگو می کند، که دیگه کاملا صالح و طالح متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. دقیقا برای انسان ها تبیین می شه دو مسیر، روش آن، شکل آن، پایان آن. به همین خاطر فرمود الا عباد الله المخلصین، مگر عباد الله المخلصین. خب اینجا این الا حرف استثناست در لغت عرب، این استثناء چیست اینجا؟ یه قدری نیازی به توضیح ادبی مختصری دارد که ناچارن باید بگم خدمت دوستان. در لغت عرب ما دو گونه استثناء داریم. استثناء اصلا یعنی چی؟ یعنی شما یه حکمی رو میگید، بعد با الا بعد از استثناء رو از حکم قبلی چکار میکنید؟ خارج میکنید، میگید که عرض به خدمتون اکرمو هازه الجماعه مثلا الا فلانن، شما تمام این مردم رو احترام کنید مگر فلانی رو. اون فلانی رو دارید از حکم اکرام چکار میکنید؟ خارج میکنید، میگید این رو اکرام نکنید. آنچه بعد از الا می آید تفاوت حکمی دارد با آنچه قبل از الا اومده است. این خاصیت استثناست در کلام عرب. منتها ما دو جور استثنا داریم در لغت عرب. بذارید با هم خود مثال‌های عرب بگم در کتاب‌های عربی، وقتی همون کتاب‌های ادبی به اصطلاح که در تدریس می‌شد در متون ادبی اینطور می‌گفتن، می‌گفتن استثناء متصل و منقطع. یعنی چه؟ می‌گفتن جاء القوم الا زیدن، تمام قوم و تمام عشیره و تمام جماعت آمدند الا زید، زید نیامد. الا که می‌آوردن برای این که بگن این بعدیه با قبلی‌ها تفاوت داره. جا ان القوم یا جا القوم الا زیدن، همه مردم آمدن زید نیامد. خب زید خارج میشه از میان قوم چون جزء قوم بوده دیگه، اما میگن این نیامد. خب اما گاه بعد از الا از افراد قبل از الا نیست، مانند زید که جزء قوم است. عذرخواهی میکنم همون مثال ادبی رو میزنم، جا ان القوم الا حمارن، همه قوم آمدن اما اون الاغ نیومد. اینجا مجازی نیست، نمیخواد توهین کنه به کسی، واقعا الاغ منظورشه. خب بعد اینو میگن استثناء منقطع. یعنی چی؟ یعنی این فردی که الان داره استثناء میشه استثناء نمیشه، چون قبلا جزء این قوم نبوده که حالا ما با الا خارجش کنیم بگیم همه آمدن مگر آقای فلان. این نبوده جزء اون قبل. این رو میگن استثناء منقطع. اولی رو میگن متصل، دومی رو میگن منقطع. بعد میگن این که استثناء نیست دیگه، چون شما کسی رو از این قبل خارج نکردید. که میگن بله این زیبایی ادبی است، این الا رو باید بردارید. شما چی بگذارید به جاش؟ بل یا لکن بگذارید. میگن قوم آمدن اما لکن حمار نیامد. یعنی این جزء این قبلی ها نبود که ما بخوایم استثناءش کنیم، دخلی به اون نداره، یه کلام جدیده، یه سخن جدیده. حالا با همه توضیحاتی که امیدوارم توانسته باشم زمینه رو برای فهم اینا فراهم کنم، ببینید تا الان صحبت عقوبت ظالمان، مستکبران، مجرمان، طاغیان بود. حالا میگد الا عباد الله المخلصین، عباد و بندگان مخلص خدا که جزو این گروه نبودن که الا بیاد اینا رو خارج کند. این استثناء استثناء چیه؟ منقطع. یعنی این کلمه الا در حقیقت باید برداشته بشه، جای اون چی گذارده بشه به لحاظ ادبی؟ لکن. یعنی تکلیف ظالمان، تکلیف مستکبران تمام شد. حالا میخوایم تکلیف گروه دیگه مقابل اینها رو بگیم، ولکن اما عباد الله المخلصین رو هم میخواهید حال روز اونها رو در اون عالم بدانید؟ اینها کسانی هستند که اولئک لهم رزق معلوم. پس از اینجا ردیف سخن عوض میشه. یعنی تا الان تکلیف ظالمان و غیره بررسی شد، تا اون مرحله پایانی که تحویل عقوبت الهی و عذاب داده شدن، حالا نقطه مقابل میخواد گفته بشه که اینها کیان، با چه عنوانی در قبال اون عنوان از اینها یاد میشه. اگر اونا ظالم بودن، مجرم بودن، مستکبر بودن، اینها عباد الله اند، عباد الله مخلص، الا عباد الله المخلصین. خب اما در اون عالم گروهی که با عنوان عباد الله پذیرفته میشن، عباد جمع عبد است. تفاوتی که با عابد دارد همیشه اشاره کردیم. اگر کسی گاهی خدا را عبادت میکند، گاهی نمیکند، یه سال عبادت میکنه، یه سال عبادت نمیکنه، رمضانی دارد اما شوال نداره، یه ماه کافر است، یه ماه مؤمن است، این عابد هست اما عبد نیست. عبد آن است که متصل و پیوسته سر در خط بندگی خداوند دارد. اونی که دیگه تمام وجودش مملو و سرشار از بندگی خداوند شده، اون رو میگن عبد و جمعش میشه عباد. اما ولکن عباد الله المخلصین، اینها چه حال هوایی دارند در اون جهان و در اون عالم پس از داوری الهی. اما عباد الله رو با یه وصفی اینجا فرمود، الا عباد الله المخلصین، اما عباد مخلص خداوند. کلمه مخلص با فتح داریم میخونیم، اگه این رو با کسر لام بخونیم میشه چی؟ میشه مخلص، مخلصین. مخلص یعنی کسی که خلوص را ایجاد میکند، مخلص یعنی خالص شده. مخلص کسی که داره تلاش میکنه خودشو خالص کند، مخلص یعنی خالص شده. اسم مفعول میشه، این اسم فاعله، اون اسم مفعول است. اینجا اسم مفعول آمد یعنی خالص شده. حالا مخلص چه کسی؟ الا عباد الله المخلصین، اما بندگان مخلص خدا. چه کسی اینها رو خالص کرده است؟ اگه اینها اسم مفعول فاعل این خالص شدن اینها کیست؟ الله تبارک و تعالی. یعنی اما بندگانی که خدا آنان را به خلوص رسانده است چنینه. خب اینجا دو سه نکته داریم که باید اینها گفته بشه. نکته اول این که اما خلوص چیست؟ خب این تعبیر ساده‌ای که در پارسی میتوانیم برای این کلمه بگیم خیلی خوب و روشن است. خالص یعنی چی؟ یعنی یک دست. وقتی یه پدیده یه شیعی از غیر خودش درون نیست، یک دست و یک پارچه است، این میشه چی؟ خالص. ناسره ندارد، همه سره است، این میشه خالص. خود خلوص چنین چیزیست، خلوص چنین چیزیست. خب اینجا دقت بفرمایید، در مورد خود این واژه رو که میشنویم، یه سوره‌ای در قرآن داریم که با همین نام نامیده میشود، سوره الاخلاص. سوره اخلاص کدام سوره است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، و تا پایان. اینو میگن سوره اخلاص. یعنی چی؟ اخلاص. و جالبتر از این، کلمه اخلاص، اصلا ما در اسلام کلمه اخلاص داریم در زبان معصومین، گاه زبان مقدسه محمد و آل محمد. کلمه اخلاص که گفته میشه یعنی لا اله الا الله. خود گفتن لا اله الا الله و مفهوم لا اله الا الله رو میگن کلمت الاخلاص، یعنی مفهوم و حقیقت یک دست. پس اساساً خلوص یعنی یک دستی وحدانیت خداوند. خلوص یعنی یکتایی الهی. حالا این خلوص و این یکتایی الهی مراتبی داره. یعنی یه مرتبه خلوص، یه مرتبه خلوص توحید خالصانه در باب خالقیت الهی است، این که الله خالق کل شیء. همین ترجمه فارسی که الان من برای خلوص اخلاص عرض کردم خدمت، یعنی چی؟ یعنی یک دست بودن. خالص یعنی یک دست. حالا اینو همین تعبیر رو یک دست، یک دست ببینید، الله خالق کل شیء، یک دست وجود و هستی را آفریده است، شریکی در این کار نیست، این میشه اخلاص در خالقیت خداوند. یعنی اگر کسی یکتایی خدا را در آفرینش پذیرفته است و پای اون ایستاده است، این میشه خالص در مقام توحید آفریدگاری. اگر در مقام پرورش بعد از خلوص در آفریدگاری و خالقیت، اگر کسی معتقده که این وجود و این آفرینش یه مربی دارد، یه رب داره، یه هدایتگر داره و این رب العالمین است، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسی که معتقد است به پروردگاری و ربوبیت یکتای خداوند و پای اون می ایستد و استقامت می کند، این میشه خلوص در ربوبیت، خلوص در توحید به لحاظ خالقیت، خلوص در توحید به لحاظ چی؟ ربوبیت. یه پله دیگه داره این خلوص، و خلوص در توحید به لحاظ اطاعت است. یعنی اگر کسی به جای رسید عزیزان که در این وجود گفت به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، گفت خدایا جز تو من از کسی فرمان نمیبرم، فقط تو هستی که تو میتوانی به من امر و نهی کنی، تویی که اختیار من در دست توست، رشته ای از گردنم در دست دوست، میکشد هر جا خاطر خواه اوست، این میشه توحید در اطاعت، میشه خلوص در اطاعت. این خلوص تا اینجا سه مرحله، یکی خلوص در آفریدگاریه، یکی خلوص در ربوبیته، یکی خلوص در اطاعته. خالص مخلص یعنی کسی که تمام تلاشش رو میکند که خالقیت خداوند رو فقط پذیرفته است، ربوبیت او را تنها به جان خریده است و فرمان را فقط از خدای سبحان در وجود میبرد و هیچ فرمان دیگری، هیچ باید و نباید را از جای دیگری نمیگیرد. این الحکم الا لله، حکم رو فقط از خدا می داند، فرمان رو از خدا می داند و فقط اطاعت ذات حق می کند. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. و دیگه دینداری او و دینپذیری او و اطاعت او صرفا به امر الهی، به فرمان الهی، هیچ التقاطی چیزی داخل اون نیست و از کس دیگری فرمان برداری نمی کنن. این میشه خالص. عزیزان یه پله اجازه بدید یه جمله دیگر هم ببریم بالاتر، این رو هم بگیم اضافه کنیم که دیگه تمام مراتب خلوص گفته باشه، و اون خلوص در مقام عشق و محبت است. یعنی این اطاعت به دنبالش خلوص در محبت میخواد. یعنی جایی که انسان وقتی این دریچه دل رو باز میکند، در سویدای دل و جان ذره محبت غیر خداوند در عرض محبت خدا وجود نداره. یعنی تمام محبت و عشق در وجود او متبلور برای حضرت جانان، تمام اجزاء وجود او زمزمه محبتی الله تبارک و تعالی دارد و تمام هستی او آن است که گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، چون میسر نیست ما را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. تمام وجود او الله 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 که می گوید، اجزاء وجود او به لرزه در می آید. و همان می شود که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قرآن میگه مؤمنان حقیقی کسانی هستند که هنگامی که نام خدا برده می شود بند مند وجودشون بلرزه در می آید و یه حالی و یه شوری وجودشون رو می گیرد. و اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، و وقتی آیات الهی بر اون خونده میشه برشون، آن به آن به مراتب ایمانشون افسوده میشه. این میشه خلوص در محبت که تمام سراچه جان آدمی به تسخیر محبت و عشق الهی در اومده است و دیگه حاضر از همه چیز خودش رو پای این محبت و عشق بریزد. بله، عرض کردم محبت یک دست خدا که در عرض آن محبتی نباشد، در طول این محبت میتونه محبت باشه. حب محبوب خدا حب خداست، محبت به اولیاء الهی، محبت به فرزند، محبت به همسر، بقیه محبت هایی که در عرض محبت خداوند نیست، در طول محبت خداست. چه فرقی میکنه در عرض و طول بودن؟ اگر در طول باشد مزاحمت با محبت خدا ندارد، بلکه زیر مجموعه محبت خدا محسوب میشه. لذا این محبت اگر یه جایی سر ناسازگاری با محبت الهی داشته باشند، از بین میره و کات میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کسانی که ایمان آوردید، پدرانتون، برادرانتون، هر کستون اگر کفر رو بر ایمان ترجیح میدهد، به هیچ وجه من الوجوه نمیتونید این رو دوست خودتون بدونید، نزدیک خودتون بدونید. این با محبت در طول محبت خدا سازگاری نداره. پس 4 تا خلوص هست عزیزان اینجا. مخلص کسی که تمام وجودش رو صرف میکنه، جان او، زندگی او با محوریت خداوند است، با محوریت یکتایی خداوند در آفریدگانی است، در پروردگاری است، در اطاعت پذیری و پذیرش است و در عشق ورزی و محبت. ببینید چه مفهومی در میاد. یعنی این وجود دیگه، خود این انسان یک دست چی میشه؟ این انسان مخلص، خود این وجود دیگه تمام هستی این ربانی است. همون که قرآن میگه ولکن کونو ربانیین، ربانی باشید. یعنی وجود این رو نگاه میکنید، آثار صفات الهی و آثار صنع خدا در چنین انسانی میبینید که این میشه اون مقام خلیفت اللهی رو به دست آورده و اون حالات خوشی که بگذرد دیگه، حالا در جای خودش باز. خب حالا این تعبیر با همه این ویژگی هایی که عرض کردیم، ما یه مخلص داریم گفتیم و یه مخلص که اینجا میگه مخلص، فرقش چیه این دو با هم؟ استعذار دارید در بحث هدایت این رو دیگه با هم خوب بررسی کردیم و عزیزان آشنا هستید که میگه ما خداوند دو سطح هدایت برای انسان‌ها ارزانی می‌کند. سطح اول هدایت، هدایت عام است، یعنی اینکه خداوند همه انسان‌ها رو مورد خطاب قرار میده، زیر مجموعه هدایت خودش قرار میده. کلام الهی می آید، بعد شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این ماه قرآن در آن نازل شده است. این کلام برای چی اومده؟ برای هدایت انسان ها. برای هدایت کی؟ برای هدایت ناس. یعنی 7 میلیارد امروز مخاطب قرآنند. تمام انسان ها از زمان نزول تا الان مخاطب قرآن بودند و خواهند بود تا قیامت. هدن للناس. اما با این توضیح که هدایت سطح اول عمومی که قرآن برای انسان ها ارائه می کند و راه زندگی رو نشان می دهد، انتخاب و پذیرش اون دست کیست؟ دست خود انسان هاست. این انسان ها خودشون هستن که میپذیرن این هدایت رو و قبول میکنن. باید بپذیرن، قبول کنند، به کار ببندند. این سطح اول هدایت هدن للناس. حالا یه مرتبه با یه مفهومی مواجه میشیم به نام هدایت بعدی و دوم. این یعنی چه؟ هدایت دوم جایی است که کسی مرحله اول هدایت رو شنیده است، پذیرفته است، عمل کرده. اگر ما اومدیم گفتیم ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا، اگر اومدیم گفتیم خدای ما پذیرفتیم به جان، ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، ایمان آوردیم، تبعیت میکنیم، ما رو ثبت کن در میان شاهدان دعوت خودت، اگر ما به این مرتبه رسیدیم، بعد یه اتفاق دیگه میافتد عزیزان. یعنی بعد یه افقهای جدیدی و یه سطح بالاتری از هدایت باز میشه برای انسان که تو این سطح، تو سطح اول ما تمام تلاشمون رو کردیم، هدایت رو شنیدیم، دیدیم، پذیرفتیم، قبول کردیم، عمل کردیم. اما تو این سطح دوم مثل این که دیگه اینجا بارها گفته اما بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. بعد دیگه میبینیم این ما نیستیم که داریم میریم، بلکه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، بلکه میبینیم یه سهم بیشتری دارن به ما میدن، اما این به ما داده میشه نه اینکه ما خودمون عمل کنیم. میبینیم یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونهایی که هدایت ما را میپذیرن، ما یه مرحله بعدی و یه سطح برتری بهشون میدیم، اینها رو یه سهمیه فزونتری از هدایت بهشون میدیم. گاهی این تعبیر رو کردم، اون هدایت سطح اول رو میگیم اراعت و طریق، راه به اینها نشان داده میشه، اما این سطح دومی میشه ایصال الالمطلوب. یعنی نه دیگه، اینها اگر اینقدر جوانمردی کردن، اینقدر وفاداری کردن و پذیرفتن این فاز اول و مرحله اول هدایت رو، اینها رو به منزل میرسونیم، به مقصد میرسونیم. این هدایت دومه و چه شیرین و خوش و چه لذتی دارد کسی که از این سهم دوم هنوز هم ادامه داره، یعنی به این سطح دوم متوقف نمیشه، باز هم ادامه پیدا میکنند. دیگه تمام اینها میشه توفیقات هدایتی الهی برای بندگانی که اومدن. این که بالاخره ما قدم اول رو وقتی برداریم، دیگه قدمهای بعدی ما را میبرند، این واقعیته و حکایت هدایت در آیات و بیانات قرآن است. همین مطلب رو در مسئله اخلاص میبینیم عزیزان. هنگامی که انسان در زندگی میاد گام بر میدارد و یک دست میکنه، یعنی این صد دلیه بالاخره دل رو یک دله میکنه و یک دست میشه و اختیار خودش رو به تمام معنا به خداوند میده، در تمام حوزه‌ها، در حوزه سیاستش، اقتصادش، فرهنگش، علمش، دانشش، خانواده، فرد، در همه زمین، میل و رغبت و سلیقه و ما یشاءون الا ان یشاء الله، دیگه اختیار رو فقط به خدا میدهد و بس، نه به دل میدهد، نه به دیگری میدهد، نه به غیر میدهد. اینجا جایی است که از این مرحله به بعد خداوند، وقتی انسان‌ها این گونه تلاش در مسیر اخلاص می‌کنند و مخلص می‌شوند، از این مرحله بعد خداوند آنان را مخلص می‌کند. یعنی دیگه بقیه یه کار رو خدا با اینها انجام میده بعد دیگه اینها چنان خلوصی در وجودشون می آید توسط ذات حق، چنان اینها انتخاب میشن، گزیده میشن که میشن مصطفی، مجتبا. دیگه خدا وجود اینها رو یک دست میکنه. در مورد حضرت آدم ببینید، خب یه غفلت آدم براش ایجاد شد و یه لغزشی انجام داد، اما به خود آمد، متوجه شد که نباید میپذیرفت این دعوت شیطان را و وسوسه شیطان را. این نمیسازه با خلوص، نمیسازد با هدایت. سریعا اومد اصلاح کرد کار خودش رو. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این زن و شوهر دست ها بالا زار زدن و گفتن خدایا ما میدانیم که ظلم به نفسمون کردیم، اگر تو فرصت دوباره بماندی ما رو نبخشایی، ما از خاسرین و خسارت دیدگانیم. و تلاش خودشون رو دقیق و با تمام خلوص انجام دادن در این مرحله، اشتباه رو جبران کردن. بعد نتیجه این شد فعصا آدم و ربه و فقوا. آدم یه اشتباهی کرد و مسیر رو اشتباه رفت، اما به خود آمد. ثمج تباه ربه فتاب علیه فهدا. بعد نتیجه این شد که خدا او را برگزید، شد مخلص. بعد از این که مخلص شد، بعد شد مخلص. این خیلی مقام عالی است دیگه. اگر کسی به این رتبه برسه دیگه واقعا کار تمام است دیگه. این که شیطان اصلاً انداخت همون روز، گفت که قبول میکنم و میپذیرم که من همه دامهامو پهن میکنم، اما نمیتونم در قبال مخلصین کاری بکنم، الا عبادک منهم المخلصین. در قبال اونها زانو میزنم و تسلیم اونها خواهم بود. این جمله رو شنیدید، بارها گفتیم که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی وقتی فرمودن که هر کسی شیطانی داره، و یک کسی گفت شما خودتونم شیطان دارین، فرمودن بله منم شیطان دارم، الا انه اسلم علی یدیه، الا اینکه من شیطانمو تسلیم کردم، اون مسلمان شده شیطان من، اون اسیر منه، من اسیر او نیستم. این اوج مقام مخلص بودنه که دیگه حکمران وجود انسان فقط خداست، لا اله الا هو. این کلمه اخلاص به معنای واقعی در تمام جان و وجود و در تمام جز جز زمین و زمان زندگی انسان جا میکنه. این میشه مخلص. دیگه خداوند میبرد میبرد، نمیدونیم کجا میبرد. هنوز به پیامبرش با تمام مراتبی که رسیده است، با تمام مقاماتی که دارد، باز به پیامبر چی میگد؟ و قول رب زدنی علما، بگو خدایا باز هم مرا بالاتر ببر. دیگه نمیفهمیم به کجا میرود. بالاخره پس عدم گردم عدم چون هر قانون، گویدم که نا الیه راجعون. بار دیگر از ملک پران شود، آن چند در وهم ناید آن شود. پس عدم گردد عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. نمیدانیم چیست. خب فرمود الا عباد الله المخلصین، اما بندگان مخلص خدا، اونها که از وادی خلوص و مخلص بودن گذر کردند و به مخلص بودن رسیدند، اولئک لهم رزق معلوم، برای ایشان در اون جهان رزق معلومی است. اون جزایی که به خاطر عمل می اومد میشه رزق، اینجا رزق معلومی است. اولئک لهم رزق معلوم. به این آیات که میرسیم عزیزان، من مایلم که اینها رو با لذت بفهمیم، اینها رو با یه صفای بیشتری درک کنیم. لذا لازمش اینه که اینها رو منطبق کنیم با یه مفاهیمی که بفهمیم درکش کنیم. خیلی خوبه. فرمود اولئک لهم رزق معلوم، برای ایشان رزق معلومی است. دو نکته اینجا وجود داره، یه نکته متعالی عرشی است، یه نکته فرشی است. اما اون قسمت اول اینه که فرمود رزق معلوم. معلوم یعنی چی؟ یعنی شناخته شده و تعریف شده. برای کی معلوم؟ اولئک لهم رزق معلوم، این بندگان شایسته و مخلص الهی رزق معلومی دارن. آیا معلومه برای خودشونه؟ نه. این معلوم برای کیست؟ فقط معلومه برای حضرت حق است. این نکته، نکته خیلی مهمی عزیزان، دقت ظریفی است. یعنی آنچه به عنوان جزا و پاداش برای انسانهای شایسته و ابرار در جهان باقی و بهش تعریف می کنیم، اینها یه تصاویری است در قیاسات زندگی دنیا که ما متوجه اون بشیم. این حقیقت رزق الهی در مورد اهل بهشت و ابرار نیست. دلیل اون روشن در کلام الهی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی و هیچ انسانی نمیداند، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که خداوند چه روشنی چشمی برای او در بهشت و در اون عالم مقرر کرده است. دقت فرمودید؟ فلا تعلم نفس، نکره در سیاق نفی، هیچ کی نمیدونه، یعنی ماهیت و حقیقت نعمتهای آن سویی و آن عالم رو هیچ کس نمیتواند ادعا کند که میدانم و برای من معلوم است. یا به تعبیر بعض از سخنان معصوم، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، چیزی است که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه بر قلبمون خطور میکنه. پس ببینید، اگر ما میبینیم الان امشب خواهم گفت فرصت نمیشه بشه، فردا شب توصیف میکنیم تمام این نعمتهای بهش رو، اینا همه یه چیست؟ همه یه سطحیست که قابل فهم برای ما در این دنیا باشه، ولی حقیقت نعمتهای بهشت فرادست و فرافهمیست که باید گفت اولئک لهم رزق معلوم. اون رزق معلوم الهیست که برای ما معلوم نیست و برای حضرت جانان معلوم است. اولئک لهم رزق معلوم. این یه نکته بسیار مهمی که باید گفته میشه. نکته دوم، بیایم تو اون سطح پایین ترش رو خدمت عزیزان مطرح کنیم. اولئک لهم رزق معلوم. خب ببینید، ما در دنیا هم رزق داریم دیگه، بالاخره خداوند ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا رزاق است و خیر و رازقین است و در این دنیا ما رو مرزوق کرده است و میبینیم که و انفقوا مما رزقناکم، بعد انفاق کنید از این رزقی که بهتون دادیم. و رزق یعنیش یعنی العطاء الجاری، یعنی تمام اون چه که نیازهای انسان است خدا به انسان داده است. نام اینها چیز رزقه، مادی و معنوی، درست؟ اما دقت بفرمایید، رزقی که ما در دنیا داریم معلوم نیست، رزق آن عالم معلوم است. یعنی چی معلوم است؟ یعنی بریده شده، قطعا تعریف شده، مشخص، روشن، وجود آن، دوام و استمرار اون، همه چیز اون حساب شده با بالاترین معادلات الهی ترسیم شده است. اما مقوله رزق تو دنیا نه، رزق در دنیا، رزق خداوند در این دنیا، این میشه تفاوت این عالم و اون عالم و زیباییش رو اینجا میرسونه و لذت اون رزق میفهمه. چرا اون رزق رزق کریمه اما در دنیا رزق کریم نداریم؟ اینه که در دنیا مسئله رزق یه پیچیدگی هایی داره عزیزان، یه معادلات ریاضی نداره، یه ماتریکسی نداره که بتونیم ما رزق رو در دنیا درست درکش کنیم، اصل وجودش رو، میزان توزیعش رو، اینکه بعضیا چطور روزی میبرند بعضیا نمیبرند، دوامش رو تا کی میماند برای ما، نمیماند، صدها پیچیدگی در مسئله رزق وجود داره که رزق دنیا نامعلوم برای ما، معلوم نیست عزیزان. یعنی این که چگونه تأمین میشه گاه منابع و پیچیدگی های اون برای ما میماند، چرا مرزوق میشن عده‌ای، چرا نمیشن، نمیدونیم. گاهی رزق از یه سوی میآید که میتونیم محاسباتش کنیم، میگیم اینطور تلاش میکنیم، این کار میکنیم، بررسی میکنیم، پیشبینی میکنیم، تدبیر میکنیم، چشمنداز این شغل رو، این تلاش اقتصادی رو، و بگیم این ممکنه این منافعش باشه با یه درصدی. اما همیشه اینطور نیست، صدها بار این محاسبات رو کردیم اما به جایی نرسید، چه پروژه هایی رو راه انداختیم اما هیچ سودش نبردیم، اصلا بهره نبردیم، چه منازلی ساختیم اما ساکن آن نشدیم، چه تجارت ها کردیم که سود آن نبردیم، نخوردیم، باغ ها کشتیم که بهره از آن نبردیم، اینا رو که دیگه لمسش میکنیم. ببینید تو این آیه شریفه، من یتق الله یجعل له مخرجا، بعد چی؟ و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای الهی پیشه میکند خداوند گشایش بر اون ایجاد میکند و از جایی و به گونه ای که محاسبات و حساب و کتاب ندارد و معلوم نیست روزی او میدهد. پس رزق دو جوره، یک من حیث یحتسب، یک منهیس لا یحتسب. عجیبه، در سخن معصومین علیه مصلات و سلام در دعا همین رو داریم، اللهم اجعل رزقی منهیس احتسب و منهیس لا احتسب، خدای روزی من رو از هر دو قرار بده، چه اون چیزی که میتونم یه چیزی محاسباتی روش داشته باشم، چه اونجایی که محاسبات نداشته باشم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید شما دو رزق دارید، یه رزقی که دنبالش میدوید تا طلبش کنید، اما یه رزقی است که او دنبال شما میدود تا شما را بجوید. خیلی پیچیده است. خب واقعا همین یه سوالش رو تو ذهنمون مگه همیشه نیومده که آن نگاه میکنیم میبینیم خیلی افراد چرا تو دنیا اینها بول خودشون یعنی به هر دری که میزنیم بسته است، اما یه گروه رو نگاه میکنید بول قدیمی ها دست به خاک میزنن طلا میشه، نمیدونیم نمیفهمیم اصلا. گفت اون بیتی که همیشه خواندیم دستکاری هم توش میکنیم، اسم رو حذفش میکنیم که کسی دلخور نشه، به یونان این مثل مشهور باشد که رب و نوع روزی کور باشد، دهت برده خدا نعمت با آن جور که صد آن را دهت بر آدم کور. نمیفهمیم چیست، یه پیچیدگی هایی عزیزان و نامعلوم بودنی در این رزق دنیاست که انسان گاه از همون طریق محاسباتی که امید بهش داره به هیچ وجه خیر نمیبیند، از یه جایی که اصلا امید ندارد خیر میبیند. بگذارین سخن معصوم رو، فرمودن کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، تو زندگی به اون چیزهایی که امید ندارید تو ذهنتون بیشتر از اونها خیر میبینید تا از اون جاهایی که امید دارید. خیلی دل بستید به این آزاده، خیلی دل بستید به این کس، به این موقعیت، به این مکان، به این منزل، به این فلان، گاه میبینید نه، متاسفانه از اون جاهایی که امید نداشتید خداوند میرساند به شما. بعد حضرت هست موسی بن جعفر مثال زدن، دو تا مثال زدن، گفتم ببینید موسی در مسیر بازگشت به مصر دل شب ظلمانی باران همسر در حال وضع حمل ماند، خدایا راه گم کرده، نگاه کرد آتشی رو در تور دید، گفت بیستید ام کثو انی آنست و نارا، من این آتش دیدم میرم از اون یه شعله آتشی براشون بیام راهنمایی بگیرم، و به این امید که برد یه آتشی و فلانی و مثلا رفت، اما به جایی رسید که یه مرتبه بهش گفتن فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوبا، موسی پا به سرزمین مقدسی گذاشتی، پای رو برهنه کن که در این وادی باید تمام ادب رو رعایت کنی. و یک بار صدایی شنید، من پروردگار تو هستم موسی، انی انا ربک لا اله الا انا فعبدنی، و به یه رزقی رسید که کلم الله موسی تکلیما. اصلا امیدش چی بود؟ برای چی رفت؟ چی شد؟ نقطه مقابلش رو حضرت فرمودند، فرمودند ساحران فرعون اومدند فراهم کردین ها فلمدائن هاشرین یعتو که به کل سحار علیم، تمام توانمندان و دانشمندان آن روز سر رو جمع کرد که با موسی مقابله کنند. اینا برسیدن پیش فرعون گفتن ائن لنا لعجر، گفت ها خوب تأمین میشیم، حساب ها پر میشه. فرعون گفت بله این که چیزی نیست، انکم زن لمن المقربین، هم نانتون میدیم هم نامتون میدیم هم پست و مقام بهتون میدیم. اینا اومدن با این امید و با این میل آمدن وارد شد، مواجه شدن با موسی، دیدن نه این کسی دیگه است. شخصیت موسی چنان مجذوبشون کرد که با تون روز که شطرنج محبت چیدم ماتی خود زتو در بازی اول دیدم، همون اول مات و مبهوت ماندن تا که افکندند و موسی کار خودش رو انجام داد. گفتند الغی از سهرت و ساجدین، به خاک افتادن، ایمان آوردیم به خدای موسی و هارون، ایمان آوردیم تمام. و اگر هر کاری هم میخوای فرعون بکنی بکن، لا زیر انا الى ربنا لمنقلبون، ما به تمام ماهیت و وجود منقلب و زیر رو و متحول شدیم. اینا برای چی اومدن؟ برای نان و نام. به چی رسیدن؟ به اوج سعادتمندی و برترین روزی الهی. اینو حضرت اشاره فرمودن. در دنیا معلوم نیست عزیزان رزقها، محاسبات ما. اینطور نیست که واقعا 100% ما دانش اقتصاد خوندیم و محاسبات و بلدیم، نه واقعا ما کل ما یتمن المر یدرک و تجر ریا به ما لا تشته سفنو، خدا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه برتن درد. خیلی محاسبات ما درست در نمیاد. این مسئله رزق خیلی پیچیده است، مسئله رزق در دنیا عزیزم. اما اولئک لهم رزقون معلوم، اما در اون عالم رزق معلوم است با تمام محاسبات دقیق الهی، تمام سنجه ها، معرفی شدن ها، و مهمتر از همه اجر غیر ممنون، یعنی روزی که قطع نمیشه، دوام اون، بقاء اون و پیوستگی اون روشن. اولئک لهم رزق معلوم. یه جمله بگم که یه مزه‌ای به دهانمون بیاد، انشاءالله فردا شب ادامه‌شو بگم. فواکه و حالا موشه گوشه ای از همون قسمشو که بفهمیم مطابق فهم دنیوی ما، پروردگار رو از این رزق معلوم رو یه قدرشو بفرمایید. فواکه و هم مکرمون. بخشی از این روزی اینها فواکه است. فواکه جمع چیه؟ فاکهه. فاکهه رو ابتدا معنا میکنیم میوه، اما لغت فاکهه فکهه به معنای تراوت، شادی، نشاط. به سخنانی که غم رو از دل شما میبره، لبخند رو لبتون میاره، چی میگید؟ فکاهی. از همین ماده میاد. به میوه در لغت عرب و در قرآن فاکهه گفته میشه، چون ماهیت میوه همین است، تراوت است، شادابی است. علما علم تغذیه چرا تو این سالها اینقدر اصرار دارن، بالاخره اینقدر سعی میکنن که سبد غذایی انسانها رو تغییر درش ایجاد کنن، سعی کنن بالاخره ببرن دینها رو به سمت اینکه سهم بیشتری از مواد فیبری در سبد غذایی باشد که میشه میوه‌جات، سبزیجات، به این سو ببرند. اثری که میوه در وجود انسان داره تراوت، شادابی است، سرحالی است و سلامتی است. خیلی زیباست. فواکه و. اما ببینید اون بعد نشاط بخشی و تراوت و شادمانی همراه میشه با اون خاصیت و ویژگی میوه. فرمود فواکه و. چه جالب، اولین سهم رزق و پذیرایی که برای اینها مطرح میشه فاکه است. خلقا ما تو زندگی دنیا اینطور نیست. وقتی یه جایی دعوتیم، میبینیم مثلا قبل از نهار یه میوه چیزی فلان اینا، میگیم آقا فکر نان کن که خربزه آب سر ما رو با اینا بند نکنید. ما دنبال اینیم که سفره که پهن میشه ببینیم دیس کباب کجاست، اونجا بنشینیم، نزدیکتر به دیس بنشینیم که از جهت استراتژی بتونیم کاملا سوغلجشی خوبی داشته باشیم و بتونیم دستی پیدا کنیم، حمله رو به وقتش انجام بدیم، و دنبال اینیم که کدام خورش گوشت بزرگتری دارد، دستی به اون داشته باشیم، به حول و قوه الهی، امدادهای غیبی. میاد چنین حالی رو داریم. اما مثل این که در بهش حق تقدم با چیست؟ با فواکه است. خداوند ابتداعاً سهم اول رو فاکهه قرار میده. فاکهت هم مما یتخیرون و لحم و طیرن مما یشتهون. اول فاکهه است، بعد بقیه مسائل است. خیلی زیباست تو این طبقه بندی نعمت و رزق و غذا این که خداوند مطرح میکنه. فواکه ها، اینها بهرمندند از روزی هایی که اینها رو شاد و سرحال و بالاخره خرم میکند. فواکه ها. اما در کنارش ببینید جان مطلب چقدر زیبا، و هم مکرمون. خب برای اینکه خداوند در این حال هم به زبانی بگوید با قیاساتی که ما در دنیا میفهمیم، و هم در این حال اون نزدیک بشیم به حقیقت مطلب، میفهمد فواکه. اما به دنبالش میگه و هم مکرمون. مکرمون یعنی ایشان تکریم شده و کرامت شدگانند. تکریم یه امر جسمی است یا روحی است عزیزان؟ کرامت آیا خاصیت جسم است یا خاصیت روح انسانه؟ مکرم، لقد کرمنا بنی آدم، تکریم خدا و نسبت به انسان به جسم است. جسم کرامت نداره، جسم همینی که هست، جسم خاکی همینی که هست با همه خصوصیاتش. اون تکریم خاصیت روحه. ببینید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا ملکه نفسانی است، مربوط به جان انسانه. فانها من تقوى القلوب. فرمود و هم مکرمون. اینها در نهایت تکریم و در نهایت تجلیل و در نهایت بزرگ داشت و عظمت در اون عالم خواهند بود. و این خیلی نکته مهمی است که یه نکته از جسم میگه قرآن، یه نکته از روح انسان، اما همین قسمت رو بگم، در این حال این پیوند بین فاکهه و هم مکرمون یه چیزی وجود داره و اون اینه که در پذیرایی، باز بگذارید من دنیوی بگم، در پذیرایی در دنیا به ما تأکید کردن اکرم و ضیف و لوکان کافرا، اگر کسی میهمان شماست باید مورد کرامت قرار بگیره پذیرایی، یعنی از آداب پذیرایی در اسلام تکریمه، باید شخصیت انسان ها حفظ بشه و حرمتشون پاس داشته بشه. نمیتونیم ما مهمان کنیم کسی رو بعد بگیم بخور بگیر، نمیتونیم توهین کنیم، نمیتونیم جای بد بنشانیم، نمیتونیم رفتارهای ناشایست داشته باشیم. هیچ کدام اینها با موازین ادب اسلامی و قرآنی سازگار نیست. حتی وقتی خدمت دوستان گفتم در این آیه شریف لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا دوست نداره صداتون رو فریاد کنید بلند کنید مگر زمانی که بهتون ظلم میشه. دقت کردید؟ بعد در ذیل این حدیث داریم از معصومین که از مصادیق جایی که انسان میتونه صداشو بلند کنه و بگه و حتی میتواند ای به کسی را بازگو کنه اینه که جایی بریم میهمان بشیم سوء ضیافه، از ما بد پذیرایی کنن، بی ادبی کنن، بی احترامی کنن. اینجا حق داریم بیایم بیرون بلنگورم دستمون بگیریم بگیم ایها الناس بدونید اهل این خانه به ما توهین کردند، حق داریم بگیم، حق داریم بریم اینجا اونجا بنشینیم بگیم عیبشون رو. البته در همین حد بگیم، چیزای دیگه نگیم، در همین حد بگیم، میتونیم بگیم. اینجا جاییست که میتونیم صدامون رو بلند کنیم، اعتراض کنیم، شما یا دعوت نکن ما را یا اگر دعوت کرد. و فراتر از این اصلا عزیزان ببینید، اهانت به یک انسان وقتی روح یه انسان میشکنه و توهین میشه و مورد اکرام قرار نمیگیره، از شر چنین انسانی در امان نباشید. من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، به تعبیر امیرالمومنین، اگر کسی مورد توهین قرار گرفت از شرش در امان نشید. بسیاری از بزه‌های اجتماعی که انجام میشه دقت کنید توسط کسانی انجام میشه که جامعه و دیگران به اینها توهین کردن، اینها رو مورد اکرام و حرمت قرار ندادن، اینها انتقام میگیرن. فرمود فواکه و هم مکرمون، حال و صفا و جو بهشت اگر فاکه هست در نهایت تکریم جان و روح بندگان الهی است که در نهایت ادب. حالا این خصوصیات این تکریم میاد تو آیات بعدی، فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذة للشاربین. دیگه گفت وصف العیش، نصف العیش، حداقل دیگه اینها رو لذت فهمش رو ببریم و ببینیم چه میکند خداوند سبحان با این بندگانی که اونها تلاششون رو در دنیا کردن و باید الان بر سفره تلاش خودشون بنشینند با تفضلات و لطف الهی. انشاءالله ادامه پذیرایی خداوند از این عباد الله المخلصین رو خدمت عزیزان فردا شب بررسی میکنیم و مطرح خواهیم کرد. با حول قوه الهی خداوند سبحان توفیق درک مقام خلوص و بالاخره اتصاف به سلک و جماعت مخلصین و مخلصین رو به همه ما عنایت بفرماید. دیگه این رو شنیدید دیگه که بالاخره اگر روایات متعدد داریم، بالاخره اگر ماندگاری است، اگر بقا است، اگر دوام است در هر حوزه‌ای، هر چه هست کلید اون عزیزان اخلاص است. حالا چه اخلاص در حوزه اعتقاد، چه عمل، چه اخلاق، در تمام این مراحل با همون توضیحات چهارگانه همه از اخلاص برمی‌خیزد. بالاخلاص همین یه جمله کافی است. بالاخلاص یکون الخلاص، تمام رهایی، تمام آزادی انسان، تمام بال کشیدن و پر کشیدن انسان معصوم فرمود از برکت اخلاص، از برکت اخلاص. تمام. خب امشب اجازه بدید به جای اون قسمت هایی که از سخنان پیامبر می گفتم شب شنبه است، فقط همین یه جمله رو بگم که ما تتصبرو فی انتظار که ایها محی الشریعه، بگویم ای زنده کننده انسان به وجود، ای زنده کننده آیین الهی، ای موعود همه انبیا و امت ها، صبر هم در انتظار تو جان داد و مرد. موت تصبر و انتظار که ایها محی الشریعه. شب شنبه است و یه جمعه گذشت و غروب جمعه دیگری، گفتیم شاید این جمعه بیاید، شاید که نیامد. فرمود و ما یحبسنا عنکم الا ما یتصل بنا منکم، ما را از شما دور نمی کند و این غیبت را طولانی نمی کند الا اعمالی که شما انجام می دید که ما را در حجاب می بره و از شما دور می کند. دور می کند. در حقیقت ما خود حجاب غیبتیم، ما خود عامل محرومیت از وجود نازنین حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. پروردگارا به آبروی وجود و مبارکش، به نفس شریفش در این ماه رمضان و به سفره رمضان او و به سحر او، پروردگارا امر فرجش رو نزدیک بگردان. پروردگارا قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بفرما، نگاه پدرانه و مهربانانه او را بیشتر به ما مملکتمون به شیعیانش فزونتر بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.